ثانیه به اصطلاح فلسفی و منطقی صحبت شد و همچنین درباره مفاهیم اخلاقی هم گفت به ذهن راه پیدا می کنند و ملاک صدق قضایای اخلاقی چیه. بحث دیگر این که در اینجا مناسب هست بحث درباره مفاهیم حقوقی است که اینها چگونه تصور میشند و ملاک صدق قضایای حقوقی چیه. بحث درباره مفاهیم حقوقی با مفاهیم اخلاقی خیلی شبیه به همه و در بسیاری از موارد مورد اشتباه واقع میشن، کما اینکه ممکن است یک مسئله از یک نظر حقوقی باشه و از یک نظر اخلاقی، ولی اون چه تفاوت بین این مفاهیم را روشن میکنه، یعنی اختلافاتی که بین اینها وجود داره، در چند جهت هست که با روشن شدن اونها فرق بین این قضایا هم معلوم میشه. موضوع در قضایای اخلاقی گاهی ممکن است از معقولات اولا یا ثانیه باشه، ولی گاهی موضوع در این قضایا یک مفهوم اعتباری قراردادی است، مثل مفهوم مالکیت، مفهوم ریاست، مفهوم زوجیت، که در قوانین مدنی یا قوانین دیگه مورد بحث واقع میشه. این مفاهیم نه از قبیل معقولات اولاست به خاطر اینکه ما به ازای خارجی نداریم. و نه معقولات ثانیه فلسفی هست به اون معنایی که در فلسفه مورد بحث واقع میشه، برای اینکه خود عقل خود به خود این مفاهیم را به دست نمیاره، بلکه در یک شرایط خاصی و برای مصالح خاصی این مفاهیم را اعتبار میکنه. در این جای بحثی باید بشه درباره اینکه این گونه مفاهیم اعتباری که به حسب نیاز جامعه و در شرایط خاصی اعتبار میشه چگونه مورد شناسایی قرار میگیره، یا به تعبیر دیگه ذهن چگونه اینها را به دست میاره. این بحث در واقع مربوط به تحلیل زبانه که نظیرش را درباره مفاهیم اخلاقی هم داشتیم. مفهوم مالکیت مثلا که در قوانین مدنی مورد بحث واقع میشه، بدون شک یک مفهوم اعتباری است که در شرایط خاصی برای مصالح جامعه اعتبار میشه. در اینجا وقتی میگیم اعتبار میشه، نوعی فرض منظوره. یا به تعبیر دیگری میتونیم بگیم نوعی قرارداده ولی به هر حال این مفهوم باید از یک راهی و بر یک اساسی در ذهن منتقش بشه و ما ازش آگاه بشیم. ببینیم چگونه ما به مفهوم مالکیت آشنا میشیم و این لفظ مالکیت را به چه مناسبت برای این مفهوم قراردادی وضع میکنیم. ما یک رابطه حقیقی بین خودمون و بین قوای نفس و صفات نفسانی می‌یابیم که ازش می‌تونیم به مالکیت حقیقی تعبیر کنیم. نفس ما واجد علم هست، واجد قدرت هست و این علم و قدرت یک نوع اتحاد وجودی با ما داره. و ما تسلط داریم بر قدرت خودمون، میتونیم قدرت خودمون را به کار بگیریم، همینطور بر قوای نفسانیمون، بر قوه خیال خودمون تسلط داریم، میتونیم اون را به کار بگیریم و یک صورت خیالی در ذهن خودمون بسازیم. قدرت اراده کردن و تصمیم گرفتن داریم، قدرت تحریک بدن و عضلات داریم، یعنی یک قوه عامله‌ای داریم در اختیار ماست. وقتی تصمیم گرفتیم میتونیم دستمون رو حرکت بدیم، پامون رو حرکت بدیم، چشمو فرض بفرمایید که سایر عضلاتمون را به حرکت در بیاریم. این حقیقتی است که با علم حضوری در خودمون می‌یابیم. بعد نیاز اجتماعی ما را می‌کشونه به این که شبیه چنین رابطه‌ای بین خودمون و بین یک شیء خارج از وجود خودمون فرض کنیم. لباسی که می پوشیم این غیر از وجود ماست، خارج از وجود ماست. در شرایط زندگی اجتماعی ما می بایست در این لباس تصرف کنیم و دیگری تصرف نکند، اختصاص به ما داریم. خانه ای که درش زندگی می کنیم میبایست در اختیار ما باشه، دیگری در این خانه بدون اجازه ما تصرف نکنه، وارد نشه. همسری که انتخاب میکنیم میبایست اختصاص داشته باشه به ما. مصالح اجتماعی چنین اقتضاعاتی را داریم. اون گونه رابطه ای که بین خودمون و قوای نفسانی خودمون می دیدیم شبیهش را بین خودمون و این گونه متعلقات فرض می کنیم. یعنی فرض می کنیم همون گونه که قوای نفسانی در اختیار ماست و هر گونه بخواهیم درش تصرف می کنیم و دیگری نمیتونه در اونها تصرف کنه، فرض میکنیم که لباس هم همینطوره، از مختصات ماست و ما برش تسلط داریم و دیگری نباید درش تصرف کنیم و همینطور سایر به ما خواهد داشت. مفهوم مالکیت و مفهوم حق و مانند اینها با اعتبارات مختلف از اون رابطه حقیقی که بین ما و قوای نفسانیمون هست گرفته میشه. در اینجاست که تعبیر میکنند به اینکه این مفهوم را ما استعاره میکنیم از حقایق. مصداق حقیقی این مفهوم در امور تکوینی هست و ما به طور آریه این مفهوم را به چیزهای دیگری نسبت میدیم، بنا میگذاریم برای اینکه فلان شیء خارجی هم که تکوینن در اختیار ما نیست قانونن در اختیار ما باشه. بنابراین پیدا شدن این مفاهیم در ذهن به نحوی استعاره و مجاز، استعاره در امر عقلی در خود مفهوم یا مجاز در کاربرد این مفهوم، بحث هایی که در ادبیات شده که فرق بین استعاره و مجاز چیه، بین استعاره و مجاز مرسل، و آشنا هستید حقیقت ادعایی و مجاز و استعاره و فرقهایی که اینها داریم. حالا در اون جهاتش نمیخوایم بحث کنیم، اجمالا میخوایم بگیم که از مصادیق حقیقی که مفهومی میگرفتیم شبیهش را در امور اعتباری فرض میکنیم، قرارداد میکنیم که این اموری هم که واقعا چنان رابطه را با ما ندارن فرض میکنیم که رابطه داشته باشن. البته نظرهای دیگری هم درباره مفهوم ملک هست. بعضی گفتن که این مفهوم ملکیتی که در قوانین به کار میره مفهوم حقوقی ملک از مقوله جده و ملک گرفته شده. میدونید که یکی از مقولات دهگانه این که در فلسفه بحث میشه مقوله جده هست که گاهی تعبیر به مقوله ملک هم میکنن یا مقوله لهو، و مثل میزنند به لباس نسبت به انسان، اون هیئتی که از پوشیدن لباس برای انسان حاصل میشه اینو بهش میگن جده، واجد بودن، ملک، یا مقوله لهو، اختصاصی که به این جوهر دارد. میگن مفهوم حقیقی ملک همون است که از مقولات دهگانه است و بعد به طور مجاز در مورد حقوق و موضوعات قوانین به کار میره. ولی علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند که این مالکیت اعتباری از مالکیت حقیقی گرفته شده که نحوه وجود است و از سنخ ماهیات نیست. علی الظاهر حق هم با ایشون. به هر حال این یک بحثی است مربوط به تحلیل زبان، تحلیل لغت، که این مفهوم از کجا گرفته شده و ریشش از کدام مفهوم است. این راجع به موضوعات قضایای حقوقی و اما محمولات قضایای حقوقی، فرقی که با محمولات مسائل اخلاقی داره یکی از فرقهاش اینه که اولا دایره محمولات مسائل حقوقی وسیع‌تر از دایره محمولات مسائل اخلاقی است. در مسائل اخلاقی محمول همیشه واجب و مقابلاتش بود یا حسن و قبیح، حسن و قبح محمول قرار می گرفت، که این دوتا هم با هم یعنی حسن با وجوب و قبح با مقابل وجوب که حرام و ممنوع باشه نوعی با هم ملازمه داشته. ولی محمولات مسائل حقوقی منحصر به اینها نیست، یا به تعبیر دیگه منحصر به باید و نباید نیست. بله، گاهی محمولاتش از قبیل باید و نباید، واجب و غیر واجب هست. مثلا قانون میگه زن با شوهرش باید چنین رفتار کند، این عیناً مثل مسئله اخلاقی میمونه که محمولش باید است. یا شوهر باید نفقه زن، هزینه زندگی همسرش را بپردازه، در اینجا محمول قضیه حقوقی شبیه محمول قضیه اخلاقی است. گویی این که فرقی بین اینها هست که عرض خواهم کرد. اما منحصر نیست محمولات مسائل حقوقی به باید و نباید و به واجب و غیر واجب. به عبارت دیگه گاهی قضایای حقوقی مبین احکام تکلیفی هستند، در اینجا شبیه قضایای حقوقی میشند، یعنی محمولشون باید و نبایده. قضایای حقوقی با قضایای اخلاقی هر دو محمولشون باید و نباید میشه. در اینجا چنین قضایای حقوقی مبین نوعی تکلیف هستند، ولی گاهی قضایای حقوقی مبین احکام وضعی هستند نه احکام تکلیفی. هرچند احکام وضعی هم به خاطر تکالیفی که به اونها تعلق میگیره اعتبار میشن، ولی به هر حال شکل مسئله در شکل تکلیف نیست. مثلا میگن آیا فلان معامله صحیح هست یا باطله، فلان قرارداد صحیح هست یا باطله، یا میگن شرایط صحت معامله چنین و چنانه. شرایط صحت عقد ازدواج فلان چیزه، مثلا رضایت طرفینه. شرایط صحت طلاق حضور شهود عادل هست، اگر اینها شاهد نباشن طلاق باطله. این قضیه یک قضیه ایست حقوقی که قانون باید اون را بیان بکنه، مربوط به تشریعات، به قوانین. ولی در این قضیه صحبت از باید و نباید رسما نیست. یعنی شرط صحت طلاق حضور عدلینه، این را میگیم احکام وضعی که در اصول خیلی آشنا هستیم باش، فرق بین احکام وضعی و احکام تکلیفی. محمول ما از این قبیل باشه، صحت و فساد، شرطیت و جزئیت. اینها به چه صورت درک میشه؟ به عنوان محمولات مسائل حقوقی. در اینجا هم باز مسئله تحلیل لغت و تحلیل زبان مطرح است و به نوعی استعاره از حقایق این مفاهیم به دست میاد. چون ما در امور حقیقی، امور تکوینی که موضوع حقوق و امور اعتباری نیست، صحبت از جزئیات و شرطیات و مانند اینها می کنیم. مثلا میگیم علت مرکب است از مقتضی و شرط و موعد، مثلا، یا مرکب است از مقتضی و شرط و موعد را خارج فرض می کنیم. به هر حال ترکیب علت از اجزاء مختلف در مسائل فلسفی مورد بحث قرار می گیرد. به هر حال می تونیم ما چیزی را شرط تکوینی برای پیدایش چیز دیگری به حساب بیاریم. یا در ریاضیات مثلا با مفهوم شرط آشنا هستیم، میگن شرط کافی برای فلان چیز اینه یا شرط لازم اینه. اینها امور حقیقی است. حقیقی است یعنی از قبیل مقبولات ثانیه، نه مقبولات اولا. یعنی منشأ انتزاع خارجی داره. در حقوق و مفاهیم حقوقی و مسائل حقوقی این مفاهیم را آریه میگیریم از اون مفاهیم حقیقی. یعنی فرض میکنیم که رابطه بین عقد و اون حاصل عقد اون رابطه ایست که بین علت و معلول وجود داره. همون گونه که معلول احتیاج به سبب داره، احتیاج به شرط داره و مانند اینها، معلول حقیقی، فرض میکنیم که این معلول قراردادی هم احتیاج به چیزی دارد که به منزله شرط هست در علت، به منزله سبب هست در علت. پس این گونه مفاهیم که مربوط به احکام وضعی در مسائل حقوقی میشه، باز به نوعی از استعاره از حقایق گرفته شده. ولی در مسائل اخلاقی این چنین نبود دیگه. اونجا صحبت از صحت و فساد نمی کردیم، صحبت از شرطیت و جزئیت نمی کردیم. محمولات مسائل اخلاقی خود به خود اینجوری نبود. این یک فرقی است که مسائل حقوقی با مسائل اخلاقی داریم. البته در اونجا هم می گفتیم که حسن و قبح از حسن و قبح های اشیاء گرفته شده. حسن و قبحی که به افعال نسبت می دیم از حسن و قبح های اشیاء گرفته شده. این باز یک شباهتی است که بین این احکام وضعی در مسائل حقوقی با مفاهیم حسن و قبح در مسائل اخلاقی وجود داره. اون چه مهمتر هست که در واقع وجه امتیاز مسائل حقوقی با مسائل اخلاقی است اینه که در مسائل اخلاقی گفتیم باید و نباید، وجوب و لا وجوب از مقایسه بین فعل و نتیجه فعل گرفته می شد که خود فعل یک امر تکوینی بود، نتیجه‌ای هم که برش مترتب می شد یک امر تکوینی بود. این دو امر تکوینی را که با هم مقایسه می کردیم، می دیدیم فعل نسبت به نتیجه حکم علت را دارد، یعنی واقعا علت است. علت است برای پیدایش نتیجه. تا کار انجام نگیرد نتیجه حاصل نمی شه. پس رابطه بین فعل اخلاقی و نتیجهش یک رابطه تکوینی و حقیقی بود. اون وقت میگفتیم که بین علت و معلول به اصطلاح فلسفی ضرورت بالقیاس هست، یعنی برای پیدایش معلول وجود علت ضرورت دارد، یا وجود علت برای پیدایش معلول واجب است. این واجب که در فلسفه مرادف با ضرورت حساب میشه، منشأ انتزاع احکام اخلاقی بود. پس منشأ انتزاع این احکام یک رابطه حقیقی بود در مسائل اخلاقی، ولی در احکام حقوقی این چنین نیست، بلکه رابطه بین دو امر قراردادی لحاظ میشه. بین گفتن بعت و اشتریت با حصول ملکیت رابطه تکوینی وجود نداره. اینجور نیست که وقتی فروشنده میگه فروختم و خریدار میگه خریدم، یک اثر تکوینی در جنس مورد معامله پیدا بشه. هیچ تأثیر حقیقی و تکوینی در اثر گفتن بعت و اشتریت در خارج پیدا نمیشه. پس رابطه بین بعت و اشتریت با اثری که برش مترتب میشه رابطه تکوینی و حقیقی نیست، بلکه رابطه ایست اعتباری و قراردادی. قرارداد کردن که برای حصول ملکیت باید بگه بعت و خریدار باید بگه اشتریت. یا مثلا زن باید بگه انکحت و شوهر باید بگه قبلت. قرارداد کردن. اگر این قرارداد نبود، با گفتن انکحت و قبلت هیچ اثر تکوینی در عالم پیدا نمی‌شد. آب از آب تکون نمی‌خورد. این مرد همون مردی است که قبلا بود، اون زن هم همون زنی است که قبلا بود. هیچ تأثیر تکوینی با گفتن این دو تا کلمه پیدا نمی‌شد. قانونگذار قرارداد کرده، وضع کرده، جعل کرده، تشریع کرده، تقنین کرده که برای اینکه اون احکام بار بشه و از نظر قانون معاشرت این مرد و زن با هم در چارچوبه مقررات قانون جایز باشه، باید این دوتا کلمه گفته بشه. بعد از این قرارداد و بعد از این جعل، اون وقت رابطه در ظرف جعل رابطه علت و معلول میشه. وقتی چنین فرض کردن که علت حصول، اون وقت این دوتا رابطه یعنی یک دوتا مصداق جعلی و قراردادی برای علت و معلول پیدا میشه. خب در ظرف جعل، یعنی بعد از اینکه این قرارداد را پذیرفتیم، برای کسانی که این قرارداد مورد قبولشون هست، دو تا مصداق علت و معلول به وجود میاد، علت قراردادی و معلول قراردادی. علت و معلول چه خاصیتی دارن؟ خاصیت بارزشون این است که بدون وجود علت معلول تحقق پیدا نمی کنه. و برای این که معلول تحقق پیدا کنه باید علت وجود داشته باشید. پس در ظرفی که ما فرض کردیم که علت حصول ملکیت گفتن بعت و اشتریت هست، باید گفت بعت و باید گفت اشتریت. چون فرض کردیم که علت هست، و بدون حصول علت معلول تحقق پیدا نمی کند. پس یک ضرورت بالقیاسی در ظرف اعتبار حاصل می شه. بنابراین فرق اساسی بین اون ضرورت بالقیاسی که در مفاهیم حقوقی هست، در مسائل حقوقی مطرح میشه، با اون ضرورت بالقیاسی که در مسائل اخلاقی مطرح میشه اینه که اونجا ضرورت بین علت و معلول حقیقی است، تکوینن چیزی علت پیدایش چیز دیگری است، ولی در اینجا به حسب قرارداد شده علت. این فرق اساسی هست بین مسائل اخلاقی و مسائل حقوقی. نکته‌ای را که باید توجه کنیم این است که گاهی موضوع مسائل اخلاقی ممکن است یک مفهوم حقوقی باشه. مثلا در محیط خانواده میگیم شوهر اخلاقا موظف است که نسبت به همسرش خوشرفتاری کند. این خوشرفتاری، خوشرفتاری مرد با زن یا بالعکس، که موضوع یک مسئله اخلاقی است، خود این عنوان از کجا به دست اومده؟ خوشرفتاری زن از اون جهتی که همسر است و خوشرفتاری شوهر از اون جهت که شوهر است. این بدون یک مفهوم حقوقی مصداق پیدا نمی‌کنه. یعنی اول باید مفهوم حقوقی زن و شوهر تحقق پیدا کنه تا اون وقت این قضیه اخلاقی موضوع پیدا کنه. اگر اعتبار زن و شوهری در کار نبود، اعتبار ازدواج نشده بود، قانون مسئله ازدواج را جعل نکرده بود، اصلا برای این حکم اخلاقی مصداق پیدا نمی شد. در چنین جاهایی است که مسائل اخلاقی با حقوقی با هم اشتباه می شود. خیال میکنن که مسئله حقوقی و اخلاقی در اینجا یکیست، در صورتی که مسئله حقوقی یه امر قراردادی است روی یک عنوان اعتباری و مسئله اخلاقی در اینجا تعلق گرفته به یک عنوانی که حقوق اون را مطرح میکنه. یعنی موضوع مسئله اخلاقی را حقوق درست میکنه، بعد حکم اخلاقی میاد روش. باز در اینجا یه نکته ظریفی هست که در مسئله اخلاقی گرچه عنوان ظاهریش یک عنوان اعتباری و قراردادی و حقوقی است، ولی عنوان اصلی، عنوان ذاتی این نیست. نظیر اون چه درباره راست گفتن و حسن اخلاقی گفتیم، گفتیم حسن اخلاقی تعلق میگیره به راست گفتن، راست گفتن خوب است، اما وقتی دقت میکردیم این را خوبی ذاتی نبود برای راست گفتن تنها، بلکه از اون جهت که راست گفتن مصداق یک عنوان دیگری بود، یعنی مصداق عنوان مفید للاجتماع بود. سر اصلی این حکم همون عنوان مفید بود، ولذا اگر راستی مضر می شد دیگه حسن اخلاقی نداشت. در اینجا هم گرچه موضوع حکم اخلاقی به حسب ظاهر یک عنوان حقوقی است، زن و شوهر در اینجا موضوع هستند، و رفتار اونها نسبت به هم دیگه مطرح است. ولی وقتی دقت بکنیم و اون عنوان اصلی را پیدا کنیم، میشه اون عمل مفید للاجتماع، مفید للاسره، مفید برای خانواده. پس چون عنوان اصلی اون مفید و نافع بودن و مصلحت داشتن است، این است که حکم اخلاقی نیازی به این حکم حقوقی نداره. اون رفته حکم روی یک موضوع کلی، چیزی که مفید است برای محیط خانواده، رفتاری که محیط است برای محیط خانواده. در ظرف اجتماعی که قانون حکم فرماست و ازدواج به عنوان یک عمل قانونی تحقق پیدا میکنه، یکی از مصادیق اون عنوان کلی میشه. این یه نکته ظریفی بود که توجه بهش بد نیست داشته باشید. به هر حال گاهی موضوعات حقوقی میتونه موضوع واقع بشه برای یک حکم اخلاقی که اون حکم ناظر به یک حکم حقوقی است. رفتار زن و شوهر که به حسب قانون موضوع پیدا میکند، موضوع واقع میشه برای یک حکم اخلاقی که خوب است یا باید واجب است. این یه نکته. نکته دیگه این است که تابع قرارداد هستند، ولی این قراردادها گزافی نیست. عقلا که میاند این قراردادها را انجام میدن، به خاطر یک مصالح و مفاسدی است که در نظر میگیرند. اگر نبود اون مصالح و مفاسدی که در نظر گرفته میشد، این احکام وضع نمیشد، قراردادش انجام نمیگرفت. پس پشتوانه احکام حقوقی مصالح و مفاسده، و وضع این مفاهیم به خاطر تحقق اون مصالح و مفاسده. درسته که مثلا قرارداد میکنن که ماشین ها از سمت راست حرکت کنن، ولی این به خاطر این است که جلوگیری از تصادف بشه. حالا یه وقت است که طرف راست و طرف چپ فی حد نفسه یک تفاوتی داره، فرزن یه وقت نه تفاوتی نداره، ولی به هر حال میبایست از یک طرف حرکت کرد، یا از طرف راست باید حرکت کرد یا از سمت چپ. وقتی ترجیحی نباشه، قانونگذار یکیش را انتخاب میکنه، کما اینکه بعضی کشورها طرف راست را انتخاب کردن، بعضی کشورها طرف چپ را انتخاب کردن. در بعضی از کشورها ماشین ها موظفن از سمت چپ حرکت کنند. این در صورتی است که تساوی بین این دوتا باشه، بستگی دیگه داره به نظر قانونگذار، چون چاره ای نیست، برای باید یکیش انتخاب کرد. ولی گاهی ممکن است که یکیش رجحان داشته باشه بر دیگری، و به خاطر اون رجحان قرارداد روی اون واقعی میشه. به هر حال مصلحت و مفسده ای در وضع قوانین منظور. اون وقت گاهی قانونگذار احاطه داره بر مصالح و مفاسد، و درست میتونه اینها رو با هم بسنجه. در این صورت قانونش قانون خوبی خواهد بود. و گاهی هست که در اثر اینکه احاطه بر مصالح و مفاسد نداره، نمیتونه درست مصلحت و مفسده یک شیء را با هم بسنجه، قانونی وضع میکنه که به حال جامعه مفید نیست. بعد که متوجه شد، در صدد برمیاد که اون قانون را اصلاح کنه یا لغو کنه. پس اینجا یک سوالی مطرح میشه که ملاک این که این قانون خوب است یا بد، این قانون صحیح است یا ناصحیح چیه؟ یه وقت هست ما سوال میکنیم که آیا این معامله صحیح هست یا فاسد؟ کسی که میخواد جواب بده باید بدونه که بر طبق کدام قانون، بر طبق کدام قرارداد. در اینجا وقتی میگه که معامله شما صحیح هست بر طبق این قانون، یعنی چی؟ یعنی این معامله آنچنان انجام گرفته که قانونگذار قرارداد کرده بوده. پس ملاک صدق این قضایا چیه؟ این ازدواج صحیح هست یا ناصحیح؟ در چه محیطی؟ از چه دیدی؟ از دید قانونگذار اسلام. اگر گفتیم ازدواج صحیح هست، معناش اینه که اون شرایطی که قانونگذار برای صحت ازدواج در نظر گرفته بوده اینجا تحقق پیدا کرده. پس با چی میسنجیم صحت و یا عدم صحت یا صدق قضیه و عدم صدق قضیه را؟ با اون قرارداد. ببینیم چجور قرارداد شده. ولی زمان وقتی یک قاضی میخواد ببینه که این کار درسته یا درست نیست، کتاب قانون را باز میکنه. نه، آیا در کتاب قانون نوشته شده که این ازدواج به این صورت درسته یا درست نیست؟ یک مجتهد وقتی بخواد ببینه فتوا بده، به مدارک حکم مراجعه میکنه، به قرآن و سنت مراجعه میکنه. پس در اینجا ملاک صدق چیه؟ مطابقت عمل هست با، یعنی مطابقت مفاد قضیه با قراردادی که قانون گذار کرده. این خیلی روشنه. اگر کسی گفت این قضیه، این ازدواج صحیح هست ولی مطابق با قانون نبود، کلام او چیه؟ دروغه. مسئله پرسیدند از عالمی که آقا فرض کنید ازدواج با مثلا دختر خونده با پسر خونده چجوره؟ اگر جوری جواب داد که مطابق با فتوای مجتهد نیست یا مطابق با حکم خدا نیست، بگیم این غلط جواب داده. اون که گفته درسته است، این جملهش، این قضیه غلط بوده، دروغ است، خطاست. یعنی چی؟ یعنی مطابق قانون نیست، مطابق قرارداد نیست. خیلی روشنه. ولی یه وقت سوال میکنیم از اصل قرارداد، میگیم آیا این قانون درسته که ازدواج باید اینجور باشه؟ این قانون درسته یا درست نیست؟ نه اینکه این عمل مطابق با قانون هست یا نیست، از خود قانون سوال میکنیم. آیا مالکیت قانون صحیحی است؟ در اینجا اگر بخوایم صادق بودن این قضیه را اثبات کنیم، از چه راهی باید اثبات کنیم؟ خود قانون. در اینجا باید با مصالح و مفاسد بسنجیم. اگر اون مصالح و مفاسدی که قانون گذار در نظر گرفته و بر اساس اونها این قانون را وضع کرده واقعا مصلحت بوده، این قانون صحیحه. یا مصلحتش بر مفسدش میچربیده، رجحان داشته، باز قانون صحیحه. اما اگر مصلحت خیالی بوده، واقعیت نداشته، یا به جای مصلحت مفسده داشته و قانونگذار متوجه نشده، یا عمدن قانون خطایی وضع کرده، در اینجا میگیم این قانون غلطه، کاذب است. ملاک کذب بودن قانون عدم مطابقتش هست با مصالح واقعی. یک نکته دیگه هم در این ارتباط با مفاهیم اخلاقی عرض کنم و این بحث را خاتمه بدیم. و اون این است که در اسلام مسائل اخلاقی و مسائل حقوقی با هم پیوند و ارتباط ناگسستنی داره. در قانون‌ها، در قانون‌های انسانی و قضایای حقوقی که بشر برای خودش وضع می‌کنه، یک روابطی جعل میشه، قرار داده میشه بین دو شی که این رابطه تکوینن وجود نداره، بر اساس مصالحی که تشخیص داده میشه که بین فعل و نتیجه چنین رابطه‌ای وجود داره و به حسب تشخیص قانونگذار بر اساس اون مصالح و مفاسد وقتی قانون جعل شد، قضایای جزئیه اون قانون با خود قانون سنجیده میشن که آیا درسته یا درست نیست. یعنی بر اساس یک قرارداد، ملاک قرارداد است، ملاک قانونی است که به تصویب میرسه. خب وقتی قانون گذار میگه باید اینجور انجام بدید، این باید از کجا ناشی میشه؟ باید ماشین ها از سمت راست حرکت کنن، این باید از چی هست؟ از رابطه ایست که بین حرکت کردن از سمت راست با سلامت و بی خطر بودن یا کم خطر بودن قرار داده شده. ممکن بود این قرارداد را بین سلامتی و حرکت کردن از سمت چپ قرار بدن. اگر همه از سمت چپ حرکت میکردن همون نتیجه را داشت که همه از سمت راست حرکت کنن، فرقی نمیکرد. اما وقتی بر این اساس قانون وضع شد، یک رابطه ای قراردادی به وجود میاد. خب وقتی میگه باید از این سمت حرکت کنید، یعنی حرکت کردن شما از سمت راست نتیجهش سلامتی شما خواهد بود. ولی قانون به این اکتفا نمیشه، یعنی این انگیزه نمیشه برای مردم که همه از سمت راست حرکت کنند، ولی قانون نمیخواست. این میشد یک امر عرفی، آداب و رسوم میشد. قانون که میگیم باید وضع بشه، به حکم ضرورت اجتماع یک قوه مقننه‌ای میخوایم قانون را وضع کنه، یک قوه مجریه‌ای هم باید این قانون را اجرا کنه. و انگیزه اطاعت از قانون معمولاً اون تبعاتی است که بر قانون مترتب میشه. میگن اگر از سمت چپ حرکت کردید و تصادف کردید باید جریمه بپردازید، یا حتی اگر تصادف هم نکردید در بعضی از کشورها خلاف قانون رفتید باید جریمه بپردازید، یا تخلف از فلان قانونی موجب چند ماه یا چند سال زندان میشید، و یا تخلف از بعضی از قوانین موجب چیزهای دیگری و حتی اعدام میشه. که همه اینها، یعنی این تبعاتی که در قانون جعل میشه، همه اموریست قراردادی. یعنی قانونگذار میتونست بگه که هر کس از سمت راست حرکت نکند 100 تومن باید جریمه بپردازه، میتونست بگه 200 تومن، میتونست بگه 1000 تومن، کما اینکه عوض هم میشه دیگه. پس این باید و نباید از رابطه بین دو امر قراردادی محض پیدا میشه. گویی که این قراردادها در بسیاری از موارد بر اساس یک مصالح و مفاسدی در نظر گرفته میشه، ولی به هر حال امریست قراردادی. پس این باید اینجور کرد در واقع برای محفوظ بودن از عواقب قانون هست، یعنی از جریمش. اگر بخواهی جریمه نشی باید از سمت راست حرکت کنی، یعنی برای نپرداختن جریمه باید از سمت راست حرکت کرد. در زمینه ای که فقط قانون مطرح باشه و مسئله اخلاقی مطرح نباشه، این باید را تبعات قانون تعیین میکنه، یعنی رابطه بین فعل با یک امر قراردادی. احیانا ممکنه یک قانونی به صورت مثبت هم باشه و پاداشی تعیین بکنه، اگر کسی فلان کار کرد فلان مقدارم پاداش بهش بدن، اینم یه قانونی است. مثلا برای کارمندای دولت که خوب کار بکنن مثلا یا اضافه کار بکنن، اونم قانونی تعیین شده پاداشی میدن، مزایایی تعلق میگیره، اینم قانونه دیگه. پس باید این کار کرد تا به اون پاداش رسید یا از اون کیفر قراردادی نجات پیدا کنه، که هم کیفرش قراردادی است و هم پاداشش. این باید را، این ضرورت را در واقع اون کیفر و پاداش بر انسان تحمیل می کنند. اگر می تونستیم ما از این کیفر و پاداش نجات پیدا کنیم بدون رعایت قانون، خلاف قانون رفتار می کردیم. اونجایی که فقط پای قانون تو کاره، مسئله قانون بیش از یک رابطه قراردادی بین دو شیء نیست، الزامش هم از ناحیه تبعات قانون پیش میاد که اون تبعات هم قراردادی خواهد بود. اما مسئله اخلاقی این چنین نیست. مسئله اخلاقی رابطه بین دو امر تکوینی است. اگه قانونی هم نباشد، توجه عقل به این که این فعل منتهی به آن نتیجه میشه الزام اخلاقی میاره، میگه باید این کار را بکنی به خاطر اینکه به اون مطلوب برسی، چون اون مطلوب برای تو حسن داره و مطلوب توست، فطرت تو طالب اوست، باید این کار را انجام بدی. عقل رابطه تکوینی بین فعل و نتیجه را اگر فهمید، فکر فعل را مورد تشویق قرار میده یا ایجاب میکنه، الزام میکنه. در اسلام احکامی که تشریع میشه از یک نظر جنبه قانونی داره، یعنی لسانش لسان قانونه و در مقابلش هم برای انجام فعل یک جزایی تعیین میشه و برای مخالفت با قانون کیفری تعیین میشه. مثلا کسی که فلان امر واجبی را انجام بده، فلان عبادتی را انجام بده، چه درجاتی در بهشت بهش میدن، یا کسی که فلان گناهی را مرتکب بشه چه عذابی در جهنم برای او خواهد بود، یا حتی کیفرهای دنیوی، کسی که دزدی بکنه 4 انگشتشو باید ببرن. در اینجا این بیان بیان قانونی است، یعنی رابطه بین فعل و چیزی که در ظاهر یک امر قراردادی است بیان میشه، شبیه اون چه در قوانین دیگه وجود داره. در این شکل خاصش ما وقتی لحاظ بکنیم هیچ فرقی با قوانین مدنی در کلیات نداره، این هم قراردادی است بین کاری و یک نتیجه‌ای که قانونگذار در نظر گرفته. ولی با توجه به مفاد بسیاری از آیات و روایات، جزای اخروی قراردادی محض نیست، بلکه بین فعل انسان و اون جزای اخروی یک رابطه تکوینی وجود داره. خود فعل هست که با صورت اخرویش برای انسان حاضر میشه و با همون یا عذاب میشه و یا ثواب داده میشه. در این باب بحث زیاد فعل در فلسفه برای ما عرض کنم که بحث از آیات و روایات مطرح نیست. روی این فرض فعلا به عنوان فرض که اجر و جزای اخروی نتیجه خود عمل باشد یا روی خود عمل باشد، در اینجا قرار داده محض نیست. میگه خدا قرار داده که اگر این کار را انجام بدی فلان قد پول بهت میدم، مثل قراردادی که بین یک عامل و صاحب کار بسته میشه، اینجوری نیست. بلکه این بیان گرچه در ظاهر به صورت قرارداد است و شکل قانون را داره، اما مبتنی بر یک حقیقتی است. این که من این اجر را بهت میدم به خاطر این است که نتیجه تکوینی خود عمل هست. پس از یک دیدگاه این بیان میشه بیان قانونی، از دیدگاه دیگه میشه یک بیان اخلاقی. یعنی عقل را ارشاد میکنه که اگر میخواهی به سعادت ابدی برسی، به درجات بهشت برسی، به رضوان خدا برسی، به جوار رحمت حق برسی، باید این کار را انجام بدی. عقل با توجه به چنین رابطه‌ای که براش کشف میشه به وسیله شرع، اگر خودش بود رابطه بین فعل و نتیجه اخروی براش منکشف نمیشد. اینجا وحی است که کمک میکنه و به اون نشون میده که بین این عمل تو با نتیجه اخرویش چه رابطه ای است. بعد از علم به این که چنین رابطه ای وجود داره، عقل میگه این کار را باید بکنی. این همون بایدی است که در مسائل اخلاقی گفتیم وجود داره، ضرورت بالقیاسی است که بین علت و معلول وجود داره. پس مسائل اسلامی ممکن است از یک دیدگاه مسئله حقوقی تلقی بشه به این اعتبار که بیان همون بیانی است که در قوانین وجود داره و شبیه قرارداد می نماد، و از دیدگاه دیگری ممکن است مسئله اخلاقی باشه از اون جهتی که رابطه بین این اعمال و نتایج اخرویش یک رابطه حقیقی است که شارع اون را بیان کرده، و این است که گفته میشه واجبات شرعی در واقع ارشادی است به واجبات عقلی. یعنی شارع به ما منت میگذاره و رابطه بین افعال و نتایج اخرویش را برای ما بیان میکنه. گاهی خود رابطه را میگه، میگه نتیجه جناتون تجری من تحت الانهاره. گاهی نه، به صورت الزام میگه، میگه باید این کار را کرد و ما میدونیم که هر واجب شرعی اگر به شرایط خودش انجام بگیره و به قصد اطاعت خدا نتایج اخروی خواهد داشت. اینه که بسیاری از مسائل در اسلام که مطرح میشه دو پهلوست، دو رویه هست. یک رویش جنبه تشریعی و قانونی داره و یک رویش جنبه حقیقی و اخلاقی دارید. و السلام علیکم و رحمت الله.